سبک زندگیمون رو تغییر بدیم.
تورنج اگر مهربان باشی، دستهایت آشیانه پرندگان می‌گردد. به نام خدایی که مهربون ترینه. سلام و صد سلام به شما خانواده های خوب و صمیمی در آخرین دوشنبه از فصل بهار. شما با تورنج همراه هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خانم ها، آقایان، دختران و پسران به جمع ما خوش اومدید. من فرشته افکاری به اتفاق همکاران پرتلاشم، زهرا بهریه تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگی، آتوسا برهانی نژاد ارتباطات و سمیرا صدیقی، همگی خرسندیم که حدود 55 دقیقه در این سفر رادیویی ما رو همراهی میکنید با پیامک 30035 و شماره تلفن 2265-2285، همینطور تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035. مقصد ما آگاهی برای به ارمغان آوردن آرامش برای شما خانواده های ایرانیه، با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم. شما عزیزان میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های خودتون همیشه دسترسی داشته باشید به برنامه هایی که از رادیو گفتگو پخش میشه. همینطور میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و صدا و سیما با ما در ارتباط باشید.
مسئولان سازمان بهزیستی از بیشتر شدن تماس‌ها با صدای مشاور و اورژانس اجتماعی درباره کودک‌آزاری و همسرآزاری در خانه‌ها خبر می‌دهند. به گفته آنها میزان تماس‌ها توسط خانواده‌ها از اول اسفند تا به حال افزایش معناداری داشته. 12 فروردین 99 بود که بهزاد وحید نیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، از افزایش 3 برابری آمار اختلاف زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان 1480 خبر داد. بهزاد وحید نیا گفت در حدود 60% تماس‌ها مربوط به مشکلات خانوادگی است. از جمله مشکل با همسر، پدر، مادر، فرزندان و البته مشکل با خانواده همسر. او اضافه می‌کند مشکلات اقتصادی و بیکاری در ایام کرونا یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در افزایش خشونت خانگی است. فرزند پروری، گفتمان، پیدا کردن راه حل مشکلات، سرگرمی کودکان، حل مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله راه‌های جلوگیری از خشونت خانگی است. به گفته آمار هر روز در خانواده‌های ایرانی فقط 15 دقیقه مکالمه و گفتگو صورت می‌گیرد. این در حالی است که استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان گزارش همسرآزاری چه زن به مرد و چه مرد به زن را دارند. در یک خانواده سالم روزانه 1500 کلمه صحبت می‌شود، اما در یک خانواده ناسالم این عدد به 50 تا 150 کلمه می‌رسد.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم صدیقی برای تهیه بخش برگی از ترنج امروز که اهمیت گفتمان رو برای داشتن خانواده سالم به صورتی کوتاه و جامع بیان کردن و این گفتمان عجب شاه کلیدی میتونه باشه برای حل خشونت‌های خانگی. امروز هم به فراخور موضوع در استودیو در خدمت مهمانان و کارشناسان حاضقی هستیم که انشالله بتونیم تا حدی این مهم رو کالبوچه کافی کنیم. جناب آقای دکتر علیرضا عراقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشیار گروه علوم تربیتی و مدیر کل پژوهش علوم انسانی و هنر و تحلیلگر مسائل تربیتی و آموزشی. درود بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه اثر بخشی داشته باشه.
ان شاء الله حتما همینطور خواهد بود. خانم دکتر زهرا منوچهرآبادی، دکترای علوم ارتباطات، مهمان عزیز دیگری هستند که در استودیو در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب با نام خدای بزرگ آغاز می‌کنیم و امیدواریم که برنامه خوب داشته باشیم برای شنوندگان عزیز و ارجمند.
ان شاء الله. جناب آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت و رسانه، خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مهمانان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و متشکرم. خب همطور که از بخش برگی از ترنج هم بر اومد، قرار هست انشالله امروز در مورد گفتمان به عنوان شاه کلید حل خشونت‌های خانگی با هم گفتگویی داشته باشیم. خشونت متاسفانه در بسیاری از موارد آسیبزاست، مخصوصا که در خانواده اتفاق بیفته و وقتی که توی خانواده خشونت خیلی پررنگ میشه، ارتباطات ضعیف میشه و بعد از اون تبعات بسیار زیادی گریبان خانواده و مخصوصا بچه ها رو میگیره. آی دکتر عراقی، در این خصوص با توجه به مسائلی که حالا این روزها در قرنطینه آمارها نشون میده که این اختلافات خیلی بیشتر شده و ما به جای اینکه بشینیم با هم حرف بزنیم و مسائل مشکلاتمون رو از طریق گفتگو حل بکنیم، بیشتر سعی کردیم که متوسل بشیم به خشونت و متاسفانه در بعضی از موارد خشونت‌های فیزیکی. در این خصوص برامون بفرمایید که اصلا این خشونت چرا ایجاد میشه، به چه نحوی و چرا ما نمیتونیم کنترلش کنیم؟
سوال بسیار خوبی رو فرمودید، به ویژه در ایام کرونا که خانواده ها و فرزندانشون درگیر این مسئله هستند، این سوال رو مطرح فرمودید. من در ابتدا باید به کلمه خشم بپردازم. ببینید، خشم یک احساس هستش، کاملا هم طبیعی هستش که در وجود ماها باشه و ما اون رو باید بپذیریم. منتهی مراتب این خشم زمانی که کنترل نشه و زمانی که مدیریت نشه آسیب‌هاش آغاز میشه، یعنی تبدیل به خشونت میشه. فرد هم به خودش آسیب میرسونه و هم به دیگران. بنابراین ما اینجا با یک مهارت مواجه هستیم که باید اون رو میآموختیم و اون رو بلد باشیم، اون مهارت رو، تا بتونیم هیجانات خودمون رو کنترل بکنیم، بتونیم ناراحتی خودمون رو کنترل بکنیم.
در واقع دکتر، این شاید ناکامی های تلمبار شده یا بسیاری از اون چیزهایی که شاید در گذشته ما رو آزار میداده اینجا خودشون نشون میده، یعنی تو موقعیتی که بسترش مناسبه متاسفانه بروز پیدا میکنه.
دقیقاً همینطور هست. حالا از منظر جامعه شناسی همکاران من به این قضیه خواهند پرداخت، اما نظر تربیتی ما اعتقاد داریم یک مسئله مثل خشونت یک شبه به وجود نمیاد. بله. و یک دلیل هم نداره. قطعاً یک فرایند هستش که ما مهارت مواجه با اون رو نیاموختیم و به این شکل خودش رو نشون میده. یه نکته هم در ارتباط با کرونا من اشاره کنم. درسته کرونا یک بحرانی هستش که به وجود آمده، اما در زندگی ما و فرآیند زندگیمون نه اولین بحرانه نه آخرین بحران.
بله.
مهم این هستش که ما مهارت داشته باشیم با این بحران ها.
بله.
و با این مسائل مواجهه مثبتی داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم. خانم دکتر منوش اهرابادی، آقای دکتر عراقی اشاره خوبی به مهارت های زندگی داشتن. ما برای شروع یک زندگی لازمه که یه مقدار اطلاعاتمون رو افزایش بدیم، با یه مهارت های آشنا بشیم و مخصوصا اینکه با جنس مخالف، حالا همسرمون چه خانم با آقا چه آقا با خانم، این نوع ارتباط رو بیاموزیم. در این خصوص برامون بفرمایید که این مهارت ها چگونه میتونه سهمی داشته باشه در این ارتباط.
ببینید، برای داشتن یک زندگی مطلوب با وجود چیدمان افراد متفاوت از فرهنگ‌های متفاوت و البته قومیت‌های متفاوت، برای اینکه به اشتراک فکری برسن قطعاً نیازمند این هستن که مهارت‌هایی رو ببینن که به عنوان مهارت‌های زندگی ما ازش اسم می‌بریم. ما مهارت‌های زندگی رو دسته‌بندی کردیم، یه دسته‌بندی دهگانه است که میتونم ازش یاد بکنم با عنوان‌های خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت ارتباط مؤثر، ارتباطات بین فردی، مهارت مقابله با استرس، مقابله با هیجانات، مهارت حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی. این مهارت‌های دهگانه به افراد کمک می‌کنن تا یک رفتار سازگار رو یاد بگیرن و بتونن با سازگاری که ایجاد می‌کنن در روابطشون مسئولیت‌ها و نقشایی که به عهده‌شون گذاشته شده رو بپذیرن و با اون تفاهمی که ایجاد میشه بتونن یک زندگی آرام رو برای خود و خانواده‌شون به همراه داشته باشن.
بسیار عالی. حالا تک تک این موارد انشالله در بحث امروز مورد بررسی قرار میگیره. آقای دکتر البرزی، این روزها شبکه‌های اجتماعی خیلی پررنگ عمل میکنن.
بله.
و در واقع به جای اینکه ما روابطمون حضوری باشه، شاید به این صورت هست. حالا اگر قراره که ما ارتباطات خودمون رو از این طریق بخوایم حالا به نوعی مدیریت بکنیم، چه کنیم که این خشونت تو این فضا اضافه نشه به خشونت‌هایی که در خانه هست؟
بله، البته من خواستم یه نکته هم اضافه کنم که کرونا رو همش ما تهدیداتش رو دیدیم، البته برای برخی از خانواده‌ها که بیشتر هم بودن، نیمه پرش رو بگم.
بله.
کرونا یه فرصتی بود که اینا بیشتر هم دیگر رو ببینن و در کنار هم باشن.
بله.
و برای برخی دیگه شاید این اتفاقات افتاد، یعنی دو نیمه داشتیم موضوع.
بله.
خیلی از پدر مادرها ممکن بود سر کار باشن، بچه‌هاشون رو کمتر ببینن، کرونا یه فرصتی شد که بیشتر با اینها باشن. البته موضوع برنامه شما
مثبت هم البته داشت. بله بله. ولی هدف اینه که ما برنامه شما کنیم، مدیریت بکنیم،
بخش نیمه خالی لیوان رو می‌خوایم.
بله، که بتونیم از این بود مثبتش برخوردار بشیم.
بالاخره در بحث ارتباطات انتقال یک معناست. یعنی جدیدن تو تعاریف ارتباطات میگن شما به عنوان فرستنده پیام یا کسی که دارید گفتگو رو شروع میکنید، باید یک معنایی رو منتقل بکنید.
بله.
موقعی در خانواده اختلافات و این موضوعات ایجاد میشه که ما گفتمان یا گفتگومون رو با بخش اختلافات شروع میکنیم. یعنی با اون بخشی که، یعنی از حالت گفتگو میریم تو حالت بحث و جدل،
یعنی به جای اشتراکات میریم سراغ اختلافات
میریم و از بحث و جدل شروع میکنیم. یعنی گفتگو نیست.
بله.
اینجا یک طرف میخواد که حرفش غالب بشه بر طرف دیگری و به کرسی بنشینه.
بله.
وقتی وارد این فاز بشیم، مطمئنن از درون این گفتگو، یا من بهش نمیگم دیگه گفتگو، چون گفتگو یک معنایی داره.
بله.
یک طرف صحبت میکنه، یک طرف دیگه میشنوه.
به این قضیه هم خواهیم پرداخت، تفاوت گفتگو.
دو طرف نقشاشون عوض میشه. بله. یه لحظه فرستنده پیام، لحظه دیگه گیرنده پیام، یعنی یک حالت تساوی و مفهومی اینجا منتقل میشه. ولی وقتی که وارد بحث و جدل میشه، بالاخره یک طرف میخواد غالب بشه. و تو این ایام کرونایی هم شاید ما تو اون خانواده‌ای که دچار مشکل شدن، بحث اختلافات بیشتر بود و این فرصت رو میدیدن که بتونن اون موضوع خودشون رو بر سر کرسی بنشونن یا بحثای خودشون رو جلو ببرن. من به نظرم میرسه که اگر ما در گفتگو دنبال این باشیم که دو طرفی که در یک خانواده حضور دارن یا چند نفری که در یک خانواده حضور دارن، هر کدوم بر اساس نقشای خودشون از مشابهات شروع کنن، حتی اگر اختلافی هست قابل حله.
بله.
ولی وقتی که یک دفعه میرن سر موضوعات اختلافی که به قول شما سالهاست که این رو هم انباشته شده.
بله.
مطمئنن نتیجهش همون تنفر خواهد شد و همدلی و تنفر جاشون عوض میشه.
نتیجه هم در بر نخواهد داشت.
حالا در ادامه بس میشه بیشتر این رو باز کرد و روش صحبت بکنم.
بله، ممنونم. جناب آقای دکتر عراقی، در مورد اینکه ما با گفتگو خیلی متاسفانه آشنایی نداریم، میرسیم به اینکه شاید این فرهنگ گفتگو کردن تو خانواده های ما خیلی جا نیفتاده. شاید ما خیلی عادت نکردیم که با هم بیشتر وقت بذاریم، با هم صحبت کنیم، درد و دل کنیم، مسائلمون رو با هم بگیم. شاید اون گله گذاری هایی که لازم بوده یه زمانی مطرح می شده و اینا مطرح نشده. این فرهنگ چطور می تونه نهادینه بشه در خانواده ها؟
بله، در خصوص گفتگو باز من برمیگردم به عرض قبلی که داشتم، گفتم که خشم یه احساس طبیعی هستش. مهم اینه که ما مدیریت خشم و کنترل خشم رو بتونیم یاد بگیریم، پس مهارته. در مورد گفتگو هم میخوام عرض کنم، گفتگو یک ارتباط مؤثر هست، یک مهارت هستش.
بله.
ما امروز مواجه با این هستیم که در گفتگو بین زوجین و بین اعضای خانواده دارای مشکلاتی هستیم. بخشی از این مشکلات برمیگرده به عادت‌هایی که ما از قبل داشتیم یا نگرش‌هایی که از قبل داشتیم، و اون عادت‌ها و نگرش‌ها رو باید تغییر بدیم. یعنی ما نگرش این رو داشتیم که خیلی صحیح نیست یک پدر بینشینه با فرزند کودک خودش، نوجوان خودش، دختر یا پسر خودش صحبت بکنه، یا عادت این که مثلا یک همسر بینشینه مثلا با همسرش صحبت بکنه، زن و شوهر با هم صحبت بکنن. این عادت‌ها و این پندارهایی که در افراد وجود داشته باید شکسته بشه و افراد دیدشون اصلاح بشه. هدف این زندگی، هدف این برنامه رو فرمودید استای سبک زندگی هستش به عنوان یک ارمغان برای خانواده. واقعا بیاید دیدگاه قالبی رو بشکنیم. هیچ اشکالی نداره که یک پدر بنشینه با دختر نوجوان یا دختر کودک خودش صحبت بکنه. هیچ اشکالی نداره یه پدر وقت بگذاره برای نوجوان خودش، و هیچ اشکالی نداره که پدر و مادر در طول هفته، در طول ماه واقعا یک وقتی رو اختصاص بدن، بنشینن و به حرفای بچه‌ها گوش بکنن. ضمن اینکه آموزه‌های اسلامی هم بسیار تاکید داره بر اینکه ما برای بچه‌ها وقت بگذاریم. بله. به صحبت‌های اونا گوش بکنیم. پس در اینجا من نظرم این هستش که ما دیدگاه‌های قالبی که داشتیم، عادت‌هایی که داشتیم
و این الگوهایی که آقای دکتر شاید خیلی وقتا تو خانواده‌های نسل‌های قبلی ما وجود داشته، ما شاید از اونا داریم تبعیت می‌کنیم که متأسفانه شاید اون موقع کمتر بوده یا شاید بیشتر بوده. به نظر شما
ببینید، اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که یه حجم و حیایی بوده و خانواده‌ها در گذشته راغب نبودن که بنشینن با افراد کوچکتر خانواده صحبت بکنن، به طور قطع این مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ما نیست. ما اگر برگردیم به آموزه‌های اسلامی می‌بینیم که ما باید برای بچه‌ها احترام لازم رو برخوردار باشیم، ما باید به صحبت‌های اونا گوش بکنیم، باید ارتباط اثر بخشی رو ما با اونها داشته باشیم. به عنوان مثال شما در زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها بارها می‌بینید ارتباط مطلوب ایشون رو با نواهای خودشون، ارتباط مطلوب حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندان خودشون و گفتمان‌هایی که وجود داشته. بنابراین اگر هم بوده ما باید اصلاح بکنیم، چون از منظر گفتگو نکردن در خانواده ما آسیب‌هایی رو در خانواده شاهد هستیم.
بله حتما. متشکرم آقای دکتر، انشالله که الگو بگیریم. خانم دکتر منوچهر آبادی، خشونت یا عصبانیت بالاخره در مورد هر انسانی ممکنه اتفاق بیفته. من و شما ممکن است خیلی چیزا عصبانی بشیم، اما این خشونت باید به نحوی معقول و منطقی ظهور و بروز پیدا بکنه، نه اینکه من به حد اقلها متوسل بشم فقط برای اینکه تخلیه هیجانی در مورد خودم اتفاق بیفته. چطور میشه خشونت رو ما نشون بدیم اما به روش معقول و منطقی؟
اگه اجازه بدید در تکمیل صحبت قبلی آقای دکتر عراقی من یه توضیح بدم، دارم سریع مطلب. من فکر میکنم که در فرهنگ ایرانی ما گپ و گفت ها و نشست های جمعی رو داشتیم.
بله.
چه بسا که شب نشینی بهش میگفتن، یعنی دور هم جمع میشدن خانواده ها با تعداد بالا،
بزرگان
ما. بله. میشستن، حالا بچه ها هم در اون حاشیه بودن حتی اگر مخاطب قرار نمیگرفتن. ما این فرهنگ رو داشتیم و الان متاسفانه به روی صحبت اولی که باز با آقای دکتر البرزی داشتید، ما فضای مجازی باعث شده که، و البته مسائل دیگه، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، باعث شده این گپ و گفت‌ها و نشست‌ها کمتر بشه. حالا برمیگردم به سوالی که پرسیدید. ببینید، من معتقدم که همونطور که شما فرمودید خشونت یه چیزیه که تو همه ما وجود داره، حالا کم و زیاد داره، اما اگر بناست که او رو بروز بدیم و البته جوری نباشه که آسیب بزنه اول به خودمون و بعد به دیگران و مخاطبانمون، چه کار باید بکنیم؟ من فکر میکنم که هر فردی در راستای اون مهارت‌هایی که قرار یاد بگیره که بتونه زندگی خودش رو کنترل بکنه و آسایش و آرامش رو برای خودش و دیگران بیاره به بار، اینه که یک برنامه بریزه. وقتی ما قرار عصبانی بشیم اولین نفری که میفهمه خودمونیم.
بله.
تا مخاطب، یعنی از درون جوشش و خروش و عصبانیت. من اینو با چراغ راهنمایی تشبیه میکنم، یعنی وقتی که حالمون داره خراب میشه اوضاع زرد میشه، خودمونم میفهمیم.
بله.
اونجاست که من به دوستانی که برای مشورت پیش من مراجعه میکنم میگم وقتی فهمیدی که داری عصبانی میشی یه چند تا قانون رو برای خودت تکرار کن، بگو که الان من نباید از کوره در برم، الان نباید صدامو بیش از حد بلند بکنم، الان نباید حرفهایی بزنم که پشیمانی به بار بیاره.
یه خویشتنداری باید در واقع در خودش اتفاق،
یعنی یه قانونایی رو به خودش مرور بکنه. و بعد البته این قانونها رو ما در خانواده به هم گفته باشیم که همسر من، فرزند من، اگر ما به این مرحله و این مرز رسیدیم چه کارهایی حالا باید انجام بدیم، چون اگه به مرحله قرمز برسه یه مقدار کنترلش از دست خارج میشه. اینجا ما میتونیم مثلا به هم دیگه بگیم 10 دقیقه دیگه بریم برگردیم مثلا صحبت بکنیم، یا اگر داریم به اون مرحله میرسیم بگیم که اگه الان چیزی میگم خواهشاً ناراحت نشید، من الان حالم مثلا خوب نیست. یعنی قانونهایی برای خودمون بذاریم تا بتونیم یه مقداری کنترلش بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر البرزی، در مورد فضای مجازی یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان سواد رسانه.
بله.
و این سواد رسانه شاید بتونه خیلی کمک کنه که ما چطور توی این فضا اطلاعاتی بگیریم که به خشونت خودمون حالا غالب بشیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. در مورد این سواد رسانه برامون بفرمایید و اینکه چطور میتونه مؤثر باشه در کنترل خشونت ها.
بله. من قبل از اینکه وارد سواد رسانه‌ای بشم، اون سوال اولتون هم که از من پرسیدید در مورد فضای مجازی، به نظر میرسه که اون طبق الگویی که ما داریم 3 تا 8 تا در 24 ساعت که 8 ساعت در سر کاریم، تقریبا 8 ساعت خواب و استراحت و 8 ساعت هم با خانواده هستیم، این گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی از موقعی که اومده این 3 تا 8 تا رو جوری توشون مزاحمت ایجاد کرده.
بله.
مثلا کارمند سر کارش مثلا تو این شبکه‌ها هست، یا توی خونه مثلا 3 4 ساعت ما با اون بخش 8 ساعتی که باید با خانواده باشیم و با هم گفتگو کنیم توی این فضاها ادامه. بله. پیدا می‌کنه. بنابراین این باعث شده که گفتگوی با کیفیت، و حالا شما کمیتش هم تو گزارشتون داشتید که 15 دقیقه یا حالا بیشتر و کمتر، یعنی هم کمیت گفتگو و هم کیفیت گفتگو رو تحت تاثیر قرار داده.
درست.
حالا ما باید چی کار باید بکنیم که این راه حل میرسه به همین سواد رسانه‌ای، هم یه بخشی از راه حل هایی که وجود داره. به نظر من میرسه که باید خانواده ها یک سری قوانینی رو برای خودشون داشته باشن که مثلا در یک لحظاتی که کنار هم هستن، این گوشی های هوشمند که حالا اومده در دست این هاست، در کنار این هاست، موقعی که میخوان گفتگوهای حضوری با هم دیگه داشته باشن. من دیده بودم مثلا مادر بزرگا یه کاری کردن تو بعضی خانواده ها، موقعی که دعوت میکنن نوه ها رو، بچه هاشون رو، این گوشی ها رو جمع میکنن. حالا اون 2 ساعتی که کنار هم هستن
یه سبد میذارن، همه باید بذارن
اون نشستی شش. که با هم دارن، یا اون شب نشینی که درست فرمودن، اون اتفاق با کیفیت خوبش اتفاق بیفته. به نظر میرسه که نیاز داریم این کم کم جا بیفته تو کشور ما هم، که یک ساعتهایی رو که در کنار هم هستیم تو خانواده ها حداقل این گوشی ها نتونن مزاحم گفتگوی ما بشن. بالاخره فضای مجازی فضاییه که کلی اخبار و اطلاعات میاد، میتونه حواس ما رو پرت بکنه، یعنی 1-2 ساعت از اون صمیمیت و اون گفتگویی که باید تو خانواده ایجاد بشه رو کنار بذاره. اون نکته که شما در مورد سواد رسانه‌ای گفتید، سواد رسانه‌ای همینه دیگه، بخشش همینه که ما ببینیم که به چه پیام‌هایی نیاز داریم. حالا بخشش هم همینه که ما بدونیم چقدر باید از این گوشی‌ها استفاده بکنیم، یعنی این زمانش خیلی مهمه. این آمارایی که میگن 3 ساعت 4 ساعت واقعا خیلی زیاده با گوشی بودن و با فضای مجازی، خیلی زیاده.
بله.
که این باید تنظیم بشه. حالا خیلی برنامه باید بزنیم که اینو چجوری جا بندازیم که این اتفاق در کل خانواده ها بیفته.
ان شاء الله. ممنونم شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، شما برنامه تورنج رو میشنوید با عنوان گفتمان شاه کلید حل خشونت های خانگی. شما عزیزان میتونید با شماره پیامک 30000-1035 و شماره تلفن 2265-2285 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 پیام ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح کنید.
ما باید بیانگی سازوکاری رو ایجاد بکنیم به نظر من، که یاد بگیرن والدین که اگر دغدغه‌های اقتصادی دارن، اگر دغدغه‌های مالی دارن، اگر فشارهای مختلف زندگی روی اونها وجود داره، یادشون باشه که گفتمان رو به عنوان یک محور و به عنوان یک ستون اولیه برای حفظ و تداوم بقای سلامت روان خانواده‌شون در نظر بگیرن. من می‌خوام از کارشناس برنامه سوال بپرسم، با توجه به این شرایط جدیدی که به وجود اومده، حالا خواهش می‌کنم اگه امکانش هست تعارفات رو بذارن کنار و واقعا به صورت کاربردی پاسخ و سوال ما رو بدن. شرایط فعلی که ایجاد شده چه راهکار و چه مرحله‌ای میشه براش در نظر گرفت که افزایش گفتمان‌ها، یعنی والدین یاد بگیرن با اعضای خانواده خیلی راحت‌تر صحبت بکنن تا خشونت‌ها کمتر بشه، روابط گرم‌تر بشه و ارتباطات بین خانوادگی زیاد بشه که اینها باعث افزایش تحکیم پایه‌های خانواده بشه، نه اینکه اتفاقی باشه برای به هم خوردن شیرازه کانون خانواده به عنوان یکی از مقدس‌ترین ارکان اجتماعی در یک جامعه.
سال گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، سالی بودش که به ما توصیه میکرد بهداشت دهانی که با هم حرف بزنیم. این حرف زدن باعث میشه هم افسرده نشیم، هم خیلی خشونت ها کمتر بشه. توی زندگی خانوادگی هم یکی از مسائل مهمی که جلوی خشونت ها دعواهای زن و شوهر رو میگیره، من فکر میکنم اولین مرحله سکوت و دومین مرحله حرف زدنه. گاهی وقتها اگر ما در اوج عصبانیت یاد بگیریم سکوت کنیم و بعد از اینکه آرامش داشتیم اون مسئله خودمون رو مطرح کنیم و با حرف زدن و گفتمان سالم و مسالمت آمیز مسئله رو مطرح کنیم، مثلا مشکلات ما حل میشه و جلوی خیلی از خشونت هایی که ما میبینیم منجر به جرح شده یا در دادگاه های خانواده مطرح میشه یا عزیزان رو راهی بیمارستان میکنه یا کدورت های بعدی رو ایجاد میکنه گرفته میشه. اما یه مسئله هست که اگه کارشناس محترم برنامه توضیح بفرمایند ممنون میشم. چی کار باید کنیم که خانواده های ما یاد بگیرن به سمت گفتگو کردن، به سمت طرح مشکلاتشون برن؟ گاهی وقتا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم اما بلد نیستیم چی کار باید کنیم. این بلد بودن رو از کجا باید ما یاد بگیریم؟
سپاسگزارم از شما عزیزانی که ما رو با صدای گرمتون همراهی میکنید. آقای دکتر عراقی، در مورد مسائلی که حالا شنوندگان مطرح کردن و آیتمایی هم که قرار هست ما امروز بحث کنیم، همین مسائل مطرح هست که چرا ما خوب یاد نگرفتیم با همدیگه این ارتباط رو داشته باشیم و این تعامله چرا در خانواده ها شکل نمیگیره؟ چطور میتونیم پیشگیری کنیم؟ همطور که حالا شنیدیم این پیشگیری ها ما رو مسئول بداره از این تعرضاتی که ممکنه اعضای خانواده با خشونت نسبت به هم داشته باشن.
بله، من بسیار با شما موافق هستم. در بحث درمان مسائل پزشکی همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمان هست. حالا ما چرا منتظر هستیم که عصبانیت و خشونت اتفاق بیفته و ببینیم چیکار باید کرد؟ من از نظر تربیتی میگم که چه راهکارهایی وجود داره که ما انجام بدیم که این خشونت اتفاق نیفته. به دنبال این باشیم که شنونده عزیزمون هم که اشاره کردن ما چه کارهایی انجام میدیم که روابط بین اعضای خانواده گرم‌تر بشه. چند تا نکته رو من عرض میکنم. نکته اول این که ما در خانواده اگر میخوایم ارتباطات بین زوجین گرم‌تر بشه و همچنین فرزندان، ما بپذیریم که ما با همدیگه تفاوت داریم، افراد با همدیگه تفاوت دارن. خب برای این وقتی که تفاوت داریم باید مخاطب شناسی هم داشته باشیم، نسبت به شناخت همدیگه ما تلاش بکنیم. نکته بعد بیام یه مقدار روحیه های همدیگه هم در نظر بگیریم. روحیه افراد در هنگام گفتگو تو خانواده در تعاملش تاثیرگذار هست. واقعا کسی که خسته است، واقعا کسی که با استرس فراوان یا اشاره کردن مسائل اقتصادی اجتماعی به محیط منزل میاد، روحیه او در نوع گفتمانش تاثیر داره یا نه؟ خب ما این اگر در نظر بگیریم و تو خونه تعامل داشته باشیم میتونه پیشگیری بکنه از خشونت. یا اینکه ما بیایم بپذیریم نگرش و دنیای هر کسی با دیگری متفاوته. نگیم تو غیر منطقی هستی، آدم غیر منطقی نداریم. نگرش افراد با هم دیگه متفاوت هستن. حالا اگر ما بتونیم از نگاه فرد نگاه بکنیم، از دیدگاه اون نگاه بکنیم، سلاحاً همدلی بکنیم باهاش، خب این میتونه پیشگیری بکنه در این زمینه. موارد دیگه هم هستش که حالا
حتما خدمتتون خواهم رسید. مجدد خانم دکتر منوچهر آبادی، این که شنونده عزیزی پرسیدن که ما بلد نیستیم، یعنی در واقع انگار هیچ آموزشی کسی ندیده، این بلد نیستیم چجوری ممکنه تبدیل به یک روال عادی خوب آموزشی بشه برای ما؟
درست. ببینید الان با اوضاع احوال موجود و با آماری که اعلام میشه که گفتگوها کم شده، گفتگوها دو تا حالت داره، یا اصرار دارن که با هم دیگه صحبت بکنن، یا ناچار میشن چون اصلا هیچ اشتراک فکری با هم ندارن، میتونن صحبت بکنن اما هیچ اشتراکی برای که بشینن با هم گفتگو بکنن پیدا نمیکنن، یا اینکه اتفاقی با هم حرف میزنن که اونم با بله خیر جواب میدن، حالا یا به خاطر وجود فرزندانشونه یا یه سری مسائلی که دیگه تاییدی باید از هم دیگه بگیرن. این نیست که بلد نیستن، این بلد نبودنه از اونجای ناشی میشه که اینا هیچ دلیلی برای گفتگو با هم پیدا نمیکنن، یا اینکه فکر میکنن اگه حرف بزن